عرضه بشه. ولی کلا نمایشگاه ها، شما نمایشگاه فیزیکی هم که در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار میشد، عموما توش فروش ممنوع بود و بیشتر حالت نمایشگاه بود، برای خاطر اینکه در حقیقت تو حوزه های مختلف
ارتباطات ایجاد بشه، بره برای بعد در واقع کاری که میخواست
ارتباطات ایجاد بشه. بیشتر دنبال این بودن که به هر حال یا نمایندگی بگیرن در سطح کشور، یا عرضم به حضور شما که مسائلی از این دست.
خیلی ممنون، خیلی ممنون و متشکرم. شما ضرب سکه رو دارید همراهی میکنی، تلفن بشنویم، برمیگردیم.
سلام، روزتون بخیر خدمت موجیان عید برنامه ضرب سکه و همچنین کارشناس عید برنامه. باعثش که دارم میخواستم بدم این نمایشگاه های مجازی آیا مثل که همون درگاه های اینترنتی مجازی، درگاه های اینترنتی هستن برای خرید ها؟ آیا میتونیم از اونها خرید بکنیم؟ مطمئن هستن که بیارن؟ اگر مشکلی باشته باشه میتونیم اودرکش بدیم؟ خرید از اونها چجوری هستش و اینکه در تولید میتونه اثر خوبی داشته باشه؟ قطعا میتونه داشته باشه، ولی اینکه خرید ازش چجوری انجام بشه رو اگه توضیح بدیم ممنون میشم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عوامل محترم برنامه ضرب سکه، وقتتون بخیر. موضوعی که امروز درباره اون صحبت میکنید نمایشگاه مجازی هست. خب با توجه به اینکه تو این مدته که کرونا اومده بیشتر اتفاقاتی که داره رخ میده همه مجازی هست، نمایشگاه مجازی هم تقریبا کم و بیش میبینیم که توی این مدت فعال بودن و تونستن که حالا به هر حال اون کاری رو که باید انجام میدادن توی نمایشگاه ها به صورت حضوری توی نمایشگاه مجازی انجام بدن. حالا سوال من از شما اینه که چطور این نمایشگاه‌های مجازی با توجه به اینکه حالا خیلی اونقدر ما نتونستیم از نظر مجازی تو بین عوام جایگاه خاصی پیدا بکنیم، چطور میتونیم این رو یک فرصت بدونیم برای تولید یا حالا برای شعار امسال که جهش تولید هست؟ ممنون، خدا نگهدار.
سلام، خیلی ممنون از عوامل برنامه ضرب سکه و مهمان محترم برنامه‌تون. امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشید. در خصوص موضوع برنامه می‌خواستم بگم که شاید اگر ما نمایشگاه‌های مجازی رو یک عرصه‌ای برای رقابت و دیده شدن ببینیم، باعث میشه که تولیدکننده‌های مختلف وقتی میان محصولات دیگران رو می‌بینن به فکر این می‌افتن که محصول با کیفیتی رو ارائه بدن و از طرف دیگه خیلی از افراد هم فکر میکنن که شاید بتونن در عرصه تولید ورود پیدا کنن و فکر کنم زمینه خوب و بستر مناسبی باشه که ما تولیدات بهتری داشته باشیم و تولید داخلیمون رو هم ارتقا بدیم از نظر کیفیت و همین که ایده های جدیدی شکل بگیره برای که ما بتونیم محصولاتی جدید و متنوع داشته باشیم. امیدوارم که تولید ملی ما یک روز به اون جایی برسه که ما با افتخار محصول ایرانی رو بخریم و به سراسر دنیا نیز صادر کنیم. ممنون از لطف شما، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. یه سوالی رو پرسیدن، حالا آقای طارق، من فکر کنم حضرت عالی بفرمایید، در رابطه با اینکه نمایشگاه مجازی چطور میشه بهشون اطمینان داشت؟ یعنی همینطور که ما میریم از یک فروشگاه مجازی خرید میکنیم، حالا این مثالی که زدن رو من میگم، ولی خب شما که موضوع رو بازتر میفرمایید خیلی قشنگ تبیین میشه که اگر مثلا از دستگاهی که داریم خرید میکنیم، یا حالا منظورشون اینه که اون گواهی ثبت در واقع زد سمت رو داشته باشن، یا اون دستگاه پوزی که دارن بانک به هر حال پشتش ضامنش هست، حالا اصلا نمایشگاه این سمت رو خواهد رفت؟ حالا چون ما داریم نمایشگاه کتاب و اینا رو داشتیم، شاید از این حیث دارن میگن
نمایشگاه کتاب کاملا متفاوته. اینجا به نظر من نمایشگاه نیست، محل عرضه محصولات فرهنگی کشور. نمایشگاه های تجاری که غالبا صاحبان صنایع، تجار، بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، تولید کنندگان توش حضور دارن، میان مذاکره میکنن با سایر تجار و بازرگانان ایران و یا خارج از ایران. به همین دلیل اصلا به مرحله فروش و عرضه مستقیم یا ببینید اینا بی تو بی هن، بیزنس تو بیزنس هن، بی تو سی نیستن که به مصرف کننده نهایی بیان خدماتی رو عرضه بکنن که نیازمند این باشه که امنیت بازدید کننده توش از لحاظ مالی تأمین بشه. و عملا اگر کسایی هم که به عنوان مصرف کننده محصولی هستن میتونن ورود پیدا بکنن، نمایشگاه رو بازدید بکنن برای آشنایی بیشتر با تولیدات، محصولات و خدمات،
یعنی برای اونها یه جنبه همون نمایشی رو داشته باشد بله. که بتونن ببینن چه اتفاقاتی داره میافته
و اینکه نمایشگاه مجازی فرصتی رو میده به بازدید کننده که بیشتر بتونه با زمان بیشتری بدون محدودیت زمانی محصولات و خدمات شرکت ها رو با هم مقایسه بکنه، به دنبال خرید هیچ محصولی نیست.
متشکرم. این نکته که شما اشاره کردید اینه که در واقع بس عملا خود فعالین اقتصادی بیشتر به این موضوع نگاه میکنن. حالا یه سوال دومی هم شده بود آقای کلاهی در رابطه با این موضوع که اصلا چطور میتونه یه فرصت باشه. من فکر میکنم از این سمت که حالا آقای طلایی شروع کردن این بحث رو فکر میکنیم بتونیم پاسخ شما رو هم داشته باشیم که به هر حال تولید کنندگان ما و فعالین اقتصادی ما چه جنبه مثبتی میتونه براشون داشته باشه این موضوع.
همینطور که صحبت شد این یه فرصتی هستش که با بازار خودشون ارتباط برقرار بکنن. من منظورم از بازار مشتری نهایی نبود، به هر حال هر کسب و کاری مشتریایی داره در شرکت‌های دیگه، حالا چه داخلی چه خارجی. نمایشگاه فرصتی هست برای اینکه اینا بتونن همدیگر رو بشناسن، با هم ارتباط برقرار بکنن و برای آینده شرکتشون برنامه‌ریزی بکنن. بیشتر در واقع شرکت به شرکت هست ارتباطی که توی نمایشگاه مجازی برقرار میشه. حتی در مورد جهش تولید چون صحبت شد، من عرض کنم حقیقتش من خیلی به این شعارها اعتقاد ندارم. یعنی معتقد هستم اگر واقعا جهش تولیدی میخواد اتفاق بیفته، تصمیمات بزرگی هم باید گرفته بشه. با نمایشگاه مجازی به هر حال من فکر میکنم خیلی تأثیری روی جهش تولید نداره، یا حتی با تمرکز روی اینکه همه چیز رو خودمان بسازیم یا میتوانیم.
در واقع این نکته که شما میگید برمیگرده به اون قسمتی که ما معمولا توی بدنه اجرایی با این شعار زدگی مواجه میشیم و عملا کار پیش نمیره، به جای اینکه بیان اون روال رو درست بکنن و یه سیاستی رو پیشه بکنن که بشه اون به اهدافی که مد نظر رسید، نه اینکه بیاد سنگ اندازی بشه و جلوی اون اهداف بخواد گرفته بشه.
بله، مثلا من در همین مورد مشخص عرض بکنم، نمایشگاه مجازی زمانی ثمر خواهد داشت که ما ارتباط خوبی هم با کشورهای دنیا با بازارهای هدفمون داشته باشیم و اونها حضور موفق، حضور فعال داشته باشن و منتج بشه به عقد قرارداد و سفارش. اگر ما بازار هدف مشخصی نداشته باشیم، برای صادرات کار نکرده باشیم، دیپلماسی ما پشت اقتصاد وای نستده باشه، خب تبدیل میشه به یه دوره همی که دوره هم هستیم و حالا یه زمانی رو هم میگذرونیم.
بسیار متشکرم آقای رسولوف. این بحث حالا هزینه ها رو هم اشاره کردن، خب مطمئنا هزینه هایی که توی بستر مجازی اتفاق میفته پایین تر از حضوری. حالا یه سری هزینه ها هزینه های مالی است، یه سری اتفاقات دیگه هم وجود داره. برای اینکه یک شخصی بلند شه بره تا یه نمایشگاهی وقت بذاره، حالا اون نفری که میره توی این بحث فعالین اقتصادی مدیر کدوم قسمت قرار با کی اونجا صحبت بکنه، همه اینا میشه اتفاقی که معمولا توی بسرهای مجازی یه مقدار مشخص‌تر این اتفاق میفته و حداقل راحت‌تر به نتیجه میرسن. از این موضوع و از این بابت هم شما اگه توضیح دارین بفرمایید که بعد یواش یواش می‌خوایم ببریمش به سمت صادرات و بقیه مسائل.
خواهش می‌کنم. خب نکته درستیه. به هر حال یکی از مزیت‌هایی که برگزاری این سبک نمایشگاه داره بحث کاهش هزینه‌ها هست. حتی خیلی از در واقع کسانی که در این حوزه اثر نظر می‌کنن تأثیرات زیست محیطی رو هم میگن جز مزیت‌های برگزاری این نمایشگاه است، چون به هر حال هم در واقع از حجم استفاده از کاغذ و بروشور و اقلام تبلیغاتی کمتر میشه، هم تا یه حد زیادی بحث در واقع رفت و آمدها و همه اینها مجموعه میتونه به حتی در واقع به عنوان تأثیرات مثبت زیست محیطی هم نگاه کرد بهش. من فکر می‌کنم عملا مزیت‌های مشخصی توی این حوزه‌ها داره که حالا یکیش میتونه اون کم کردن هزینه‌های بازاریابی فروش مجموعه و شرکت های فعال تو این حوزه باشه.
متشکرم. یه صحبتی شد آقای حاجی‌قربانی در رابطه با صادرات، تو این زمینه هم فکر میکنه چقدر میتونه مؤثر باشه این نمایشگاه های اصطلاحا مجازی که در بستر مجازی حالا داره در واقع اتفاق میافته؟
طبیعتا با توجه به اینکه این نمایشگاه همونطور که مطرح شد نمایشگاه بی تو بی هستش، اگر چنانچه از ظرفیت ها و قابلیت های این نمایشگاه به خوبی استفاده بشه، طبیعتا میتونه که کمک بکنه برای عرضه این محصولات داخلی به بازارهای هدف صادراتی و خب خیلی از نظر هزینه های در حقیقت نمایشگاهی کاهش پیدا میکنه. به هر حال شما برای اینکه برین توی بازار صادراتی حضور داشته باشین نیاز دارین که سفر کنید، یه سری هزینه های جابجایی محصولاتتون رو دارین، هزینه اجاره غرفه رو اونجا دارین، هزینه اقامت در اون محل رو دارین. اینا هزینه های زیادی هستش که خب تحمیل میشه. نمایشگاه مجازی کمک میکنه که شما تمام امکانات رو برای اینکه بتونید با طرف های خارجی ارتباط داشته باشین به نحو احسن داشته باشین، تازه فکر میکنم هدفمندتر و در این حال تو این هزینه ها کاهش هزینه داشته باشین. من یه نکته ای هم حالا در رابطه با مسائلی که مطرح شد عرض کنم. ببینید نمایشگاه هایی که قبل از این کرونا نمایشگاه هایی که برگزار می شد، خیلی از نمایشگاه های فیزیکی حتی در کنارش می اومدن یک نمایشگاه مجازی هم در حقیقت می زاشتن. حالا غرفه ها می تونستن تو اون قسمت هم حضور پیدا بکنن. خب اون موقع خیلی اهمیت این موضوع درک نمی‌شد و حتی برگزار کننده ها هم به نظرم خیلی روی این قضیه مانور نمی‌دادن.
به خاطر تکمیل بودن حالا اون سرویس که میدن شاید این
دقیقاً یه سرویس تکمیلی در نظر گرفته میشه. الان با توجه به اینکه به طور ملموس دارن اثر این گونه فعالیت‌های در حقیقت حالا مجازی رو مردم میبینن و در حقیقت فعالان حوزه کسب و کار میبینن، به نظر میاد حتی برای بعد از دوران کرونا هم ما از این ظرفیت میتونیم خوب استفاده کنیم برای اینکه نمایشگاه‌های در حقیقت فیزیکی در کنارش حتما نمایشگاه مجازی باشه و به قول دوستان کاربرانی که مراجعه میکنن میتونن قبل از حضور در نمایشگاه فیزیکی محصولات رو دیده باشن، انتخاب کرده باشن و در حقیقت کمک بکنن برای
متشکرم. خب یه نکته‌ای که وجود داره خیلی اهمیت داره اینه که آقای طلایی توی نمایشگاه مجازی چه اتفاقی میفته؟ چون یه حالتش اینه که ما میگیم خب هر موقع خواستیم میریم مراجعه میکنیم، یا اینکه نه یه زمان خاصی براش داریم، شکلش از نظر زمانی چه اتفاقی براش میفته؟
مثلا من یه جوری دیگه میخوام
بفهم.
ببینید کشورهایی که از فناوری اطلاعات استفاده بهینه کرده بودن، نه مثل ما که مثلا از سال 80 داریم دولت الکترونیک رو صحبتش رو میکنیم ولی همین امروز هم هنوز بعد از 20 سال به جایگاه نرسید، اون کشورها با بروز ویروس کرونا تاب‌آوریشون تو اقتصادشون بیشتر بودش. پس فناوری اطلاعات باعث تاب‌آوری اقتصادی تو کشور میشه و باید صدا و سیما به همون کمک بکنه تو که تجار و بازرگان ها از فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات رو بیشتر به سمتش برن و حرکت به اون سمت بده. تو فرهنگ سازیش کمک بکنه صدا و سیما بهمون، مثل همین برنامه امروز که داره برگزار میشه. بعد از اون اینه که حالا علاوه بر افزایش بهره‌وری، علاوه بر کاهش هزینه‌های بازاریابی در داخل و خارج از کشور، چقدر میتونه این موضوع کمک بکنه که هزینه های تولید رو و هزینه های بازاریابی رو فناوری اطلاعات کاهش میده. از طرف دیگه هم برگردم به سوال شما، اینه که هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی برای بازدید از یه نمایشگاه مجازی وجود نداره و همه مرزها و به قول معروف چالش هایی که تو نمایشگاه فیزیکی وجود داشت الان دیگه نیست. نکته دیگه این که ما الان تو اتاق بازرگانی داره یه نمایشگاه مجازی
دقیقه زمان پایانی شما هست که من میخوام بفهمم که دوستانم یکی دقیقه بتونن این موضوع رو تحقیق کنن.
نمایشگاه مجازی رو داره برگزار میکنه که برای اولین بار تمام گروه های فعالیتی و تمام رشته های اقتصادی از بخش های مختلف دارن توی این نمایشگاه حضور پیدا میکنن که توی نمایشگاه فیزیکی به هیچ عنوان نمیشه فضایی رو به وجود آورد که تمام رشته فعالیت‌ها زیر یه چتر کنار هم قرار بگیرن و بازی کننده بتونه نیازهای خودش رو در یک جای ثابت پیدا بکنه و بتونه وقت مطالعه بیشتری رو داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای کلاهی. یک دقیقه
نکات تکمیلی حضرت عالی. خواهش میکنم، همون میخوام تأکید کنم به این که همون اتفاقی که در حوزه های دیگه افتاده و داره میفته در حوزه صنعت نمایشگاه هم داره میفته و این بسیار مهم هست که شرکت های ما خودشون رو آماده بکنن، در واقع آموزش بدن نیروهاشون رو، خودشون رو آماده کنن برای اینکه از این ابزار استفاده کنن، به نحو احسن هم استفاده بکنن. ما تغییر رو در حوزه‌های دیگه داریم می‌بینیم. یه زمانی شما زعفرون رو صادر می‌کردیم، برند می‌کردیم، بسته‌بندی می‌کردیم، صادر می‌کردیم. الان خارج از کشور طرف میره روی پلتفرم سفارش میده به همون روستایی که مثلا خودش داره زعفرون رو تولید میکنه و خریدش انجام میده. خب یعنی تغییر و یعنی بخش‌های زیادی این وسط در
واسطه
میشه. بنابراین صنعت نمایشگاهی هم باید به این فکر باشه و من فکر میکنم ابزار بسیار خوبیه. نمایشگاه‌های مجازی همونطور که گفتن هزینه ها رو بسیار کاهش میده و امکان حضور به خصوص شرکت خارجی رو برای افزایش صادرات راحت تر میکنه و افزایش میده.
متشکرم آقای رسول و حضرت عالی.
خواهش میکنم نکته که من تو ذهنم بود بگم اینه که خود این نمایشگاه مجازی به نظر من یکی از رسالات بزرگی که دارن اینه که در زمینه برندسازی خودشون فعالیت بکنن. یعنی ما در واقع باید یه تعدادی نمایشگاه در واقع حالا چه تخصصی و حالا چه عمومی با برند و جایگاه مشخص داشته باشیم که در واقع فعالین اون حوزه و یا خود مردم، اگر که هدف بعضی از نمایشگاه در واقع مخاطب به عنوان مشتری نهایی هم باشه، بتونن اینو بشناسن و بهش مراجعه بکنن. معمولا تو کشور ما وقتی که یه همچین فضاهایی ایجاد میشه، خلاصه شعار هر ایرانی یک نمایشگاه و هر کسی یه پلتفرم واسه خودش، این آفت هست. من فکر میکنم خیلی این نکته ظریفیه،
خیلی نکته مهمی بود، خیلی نکته مهمی بود
کنیم که به هر حال واقعا برندسازی اتفاق بیفته. و من فکر میکنم نمایشگاهی که الان مثلا میگم توی این حوزه داره اتفاق میفته و با حمایت اتاق هست، میتونه در واقع این وجاهت و این جامعیت رو داشته باشه و ان شاءالله بتونه هم از لحاظ صادرات و هم در واقع در بین فعالین کسب و کار خودمون این جایگاه رو ایجاد بکنه. قطعا خود اون نمایشگاه هم باید از حوزه‌های متعدد، از ابزارهای متعدد در واقع بازاریابی دیجیتال استفاده کنه که بتونه خودش رو در ذهن همه مردم، کاربران و حالا اون حوزه‌های تخصصی که هستن و حتی اگر بکرش صادرات هست انشالله بتونه جا برسه.
متشکرم آقای بفرمایید. علی نکته هست.
من یه نکته هم فراموش کردم عرض بکنم که توی نمایشگاه های فیزیکی اطلاعات و آمار بازی کنندگان در اختیار غرفه‌داران قرار نمی گرفته تو کشور ما، در صورتی که توی نمایشگاه های مجازی اطلاعات دقیقی از بازی کننده عکس میشه و در اختیار غرفه‌دار و مشارکت کننده قرار میگیره که میتونه برای تحلیل بازار اون تولید کننده و صادر کننده یا وارد کننده بسیار مناسب
باشه. آقای حاج قربانی حضرت عالی، نکته پایانی اگر دارید.
مطالب رو عزیزان همه فرمودند. به نظرم میاد که یکی از مهمترین مسائل اینجا در حقیقت همین بحث ایجاد فرهنگ استفاده از این نمایشگاه هستش و آشنایی کاربران با این حوزه که این نمایشگاه ها چه امکانات و چه ظرفیت هایی رو داره و هرچه این روی این مسئله بیشتر کار بشه کمک میکنه که این موضوع بهتر جا بیفته تو جامعه و استقبال بیشتری از این نمایشگاه بشه.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم از همه میهمانان حاضر در برنامه، آقای طلایی رئیس هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات ایران، آقای کلاهی رئیس کمیسیون کسب و کار دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران، آقای رسولوف رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و آقای حاج قربانی نایب رئیس انجمن ناشران دیجیتال. ما امروز گفتگو کردیم با دوستان و بحث کردیم در رابطه با نمایشگاه‌های مجازی که فرصتی باشه برای جهش تولید. امیدواریم که این اتفاق مبارک همیشه به خوبی بیفته و باعث این باشه که بتونیم به راحتی دسترسی داشته باشیم به همه اطلاعات فعالین اقتصادی، مخصوصا نمایشگاه‌های ذره تخصصی‌تر تو حوزه مجازی که داره این موضوع رو متبادر می‌کنه که فعالین اقتصادی بین همدیگه این اطلاعات رو بتونن به اشتراک بذارن و نتیجه اون رو داشته باشن. از همراهی شما شنوندگان بسیار سپاسگزارم. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با همکاری همه همکارانم، خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، خانم سلامی هماهنگی، خانم شعار بسته‌های صوتی، خانم برهانی ارتباطات، خانم عبدالمن تازه‌های اقتصادی، صدا بردار عزیزمون آقای خاتونی و بنده علی مسعودی که خدمتتون بودم. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. کاهش ارزش پول ملی راه حل دارد. وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی به میون میاد، اولی مطلبی که به ذهن خطور میکنه اینه که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملیه و چه کسانی در رابطه با کاهش یا افزایش پول ملی در اقتصاد کشور ایفای نقش میکنند. جناب آقای ارسلان ظاهری، کارشناس اقتصادی، در این خصوص صحبت میکنند.
ریال تو دهه 90 چند بار اصطلاحاً به پول داغ تبدیل شده. پول که داغ میشه مثل یه شیء داغ، دیگه کسی حاضر نیست اونو تو دستش نگه داره و این به اقتصاد واقعاً ضربه میزنه. پول که داغ میشه هر کی سعی میکنه واسه حفظ قدرت خریدش پس اندازشو به ملک و خودرو و طلا و دلار و سهام و چیزای دیگه غیر از ریال تبدیل کنه. البته خیلی هم اینا رو میخرن که بعد گرانتر بفروشن، مخصوصا اگه خودشون موتور خلق پول هم داشته باشن مثل بانک‌ها، ویژه بانک‌های خصوصی. یعنی هدفشون سفته بازیه.
سفته بازی سرمایه ها رو از بخش مولد منحرف میکنه و به سمت بخش غیر مولد هدایت میکنه.
تو چنین اوضاعی بخش زیادی از سرمایه هم که از کشور خارج میشه و میره تو کشورهای دیگه و اگه بانک مرکزی جلوشو نگیره کار رو سخت‌تر میکنه. خب حالا چرا این بلا سر ریال ایران اومده؟ چرا این بلا سر ریال ایران و قدرت خرید مردم میاد و چیکار باید کرد؟ سوء استفاده بانک ها از موتور خلق ریال، بودجه ریالی نامیزون دولت، تحریم‌های خارجی، ضعف بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی حفظ ارز ریال، ضعف سازمان مالیاتی واسه شناسایی و حذف دلالی تو اقتصاد، موانع زیاد سر راه تولید، اینا میتونه از اصلی ترین دلایل باشه. اما یکی از شاه کلیدها واسه حل این موضوعات رصد تراکنش‌های مالی هست. اگه سیاستگزار اراده کنه که مثل همه جای دنیا رد پولو بزنه و نگه به حساب‌ها سرک نکشید، مثل همه جای دنیا حساب‌های شخصی رو از تجاری تفکیک کنه، مثل همه جای دنیا سیستم‌های اطلاعات اقتصادی رو تکمیل و تجمیع کنه، میشه جلوی خیلی از این مشکلات رو گرفت. چون تمام فعالیت‌های اقتصادی چه سالم چه ناسالم یه مابعضای تراکنش مالی تو سیستم بانکی دارن.
چه باید کرد تا بانک مرکزی وظیفه اصلی خودش رو به منصه ظهور برسونه و سیاست‌های پولی رو به کار بگیره که نقدینگی تحت کنترل باشه و شاهد سقوط بیشتر پول ملی نباشیم؟
بانک مرکزی طبق قانون باید همه بانک‌ها رو موظف کنه که چند میلیون حساب بانکی رو پالایش و حساب‌های مشکوک رو مسدود کنن. جالبه بدونید یکی از این مفسدین بزرگ اقتصادی اخیر فقط با حدود 30 تا حساب بانکی ناشناس تونسته بود چند هزار میلیارد فعالیت مخرب انجام بده.
این مهم با تحت کنترل درآوردن میزان نقدینگی امکان پذیره. بانک مرکزی میتونه از طریق وظایف خود مانع از خلق پول توسط بانک ها بشه. همچنین اعتباردهی و تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرندگان رو تحت مراقبت های شدید قرار بده و این به این معناست که تسهیلات فقط به سمت تولید هدایت میشه.
سامانه های ثبت و رصد چک پول ها رو تشکیل بدن. برای انجام هر تراکنش بانکی مبدا مقصد و بابت رو مشخص کنن. اطلاعات تراکنش های بانکی رو در اختیار سازمان مالیاتی بذارن و سیستم مالیاتی به صورت هوشمند از این داده ها استفاده کنه. بانک مرکزی باید جلوی خروج سرمایه رو بگیره و هم پول های صادراتی رو به کشور برگردونه. مجموع اینا همون چیزیه که دانشمندای علم استراتژی هم به سیاستگزار توصیه میکنن که اگه میخوای اقتصاد رو درست مدیریت کنی، follow the money، رد پول رو دنبال کن، مثل همه جای دنیا.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
انقلاب اسلامی با هدف دستیابی مردمان ستم دیده به آزادی در پرتو مکتب آزادی بخش اسلام آغاز شد. انسانهای آزادی خواه به حق بر این باور بودند که اسلام در 14 قرن پیش گوهر آزادی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده است. بر این اساس جوانان مسلمان که در پی آزادی بودند و آن را محبت الهی می دانستند به رهبری بزرگان دین به پا خواستند. آنها می دانستند در پرتو آزادی و حاکمیت مکتب اسلام وسیله رشد آدمی مهیا می شود، عدالت اجرا می گردد و اختناق برچیده می شود. از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو سپاسگزاریم. به ساعت 4 بامداد رسیدیم. برنامه تا قله راهی نیست در این لحظه تقدیم به شما می‌شود.
ایران سرزمین اراده ها. ایران سرزمین اراده ها.
زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه